بخشی از جنس برکت
پشت و تعالی یک ورزشگاه
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
است. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه‌های رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. تحلیل و بررسی الحاد موضوع بحثی است که در چند برنامه اخیر ورود به اون پیدا کردیم و از کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام استاد حمیدرضا شاکرین بهره میگیریم. در برنامه امروز هم در خدمت جناب استاد هستیم. قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید.
بحث از الحاد و ابعاد و اضلاع اون و نهایتاً نقد و بررسی که از اون میخواد صورت بگیره محور بحثی است که در مجموعه رواق معرفت دنبال کردیم و از بین اساتیدی که در حوزه بحث‌های الحاد و نقد الحاد ورود پیدا کردن و در چند سال اخیر مباحث خوبی رو در عرصه کارهای پژوهشی عرضه کردن جناب استاد حمیدرضا شاکرین هستن که آثار متعددی رو در نقد و بررسی الحاد به حوزه نشر راه دادن. از این جهت قبول زحمت کردن و کارشناسی برنامه ما رو پذیرفتن. در برنامه های گذشته مقدماتی رو برای ورود برای بحث از الحاد و نقد الحاد شروع کردیم و از پیشینه اون در فضای مغرب زمین یاد کردیم و نهایتاً تقسیم بندی هایی رو محور بحث قرار دادیم که الحاد با یک نوع و یک مدل مواجه نیست. حتی برخی از محققان انواع متعددی رو تا 36 مدل و نوع هم برای الحاد برشمردن. از جهت اینکه برخی از شاخه ها و نوع نگاه ها و مدل هایی که در الحاد مطرح میشه اهمیت بیشتری داره و باید ورود بیشتری از جهت نقد و بررسی اون داشته باشیم، جناب استاد شاکرین به چند مدل تقسیم بندی اشاره کردن. الحاد ایجابی و الحاد سلبی یکی از تقسیم بندی هایی بود که مفصل در یک برنامه جناب استاد توضیحاتی در اون زمینه داشتن و مطرح کردن. الحاد فلسفی و علمی در برنامه گذشته محور بحث قرار گرفت و رویکردی که امروزه در فضای الحاد دنبال میشه هم شاخه فلسفی که جریانی است که از طریق هم نگاه ایجابی و هم نگاه سلبی در این حوزه رو مشاهده هستیم که با تأملات فلسفی به تحلیل مسئله الحاد میپردازن. البته مسائلی که زمینه ساز برای بحث الحاد مطرح میشه و شاید هم با نگاه سلبی، مسائلی مثل شر و اوصاف الهی مثل علم مطلق که خداوند عالم مطلقه، زمینه هایی را برای بحث هایی و شبهاتی برای ملحدین فراهم کرده. اما اونی که خیلی مهمتر و جدیتره الحاد علمی است که در مجال گذشته جناب استاد اشاره کردن که از پایگاه معرفتی طیفی از ملحدان از علم به معنای جدید اون که دانش تجربی باشه و ساینس ورود پیدا کردن که خود اون شاخهای خاصی رو در فضای علم در حوزه الحاد دنبال میکنه، در حوزه فیزیک، زیست شناسی و علوم شناختی. این سه شاخه جدیترین شاخه های علم جدید هستند که برخی از ملحدین از همین جاها ورود پیدا کردن و مسائلی رو در حوزه الحاد مطرح کردن که باید بعداً در نقد و بررسی ورود پیدا کنیم ببینیم چه مسائلی مطرح میشه و در برابر چه پاسخ و چه نقدهایی در فضای خود مغرب زمین از سوی متعلقان داده شده و خود نگاه هایی که ما از نگاه های قرآنی و روایی و نگاهی که از حکمت و کلام خودمون به دست میاریم، چی در نقد این رویکردها چه پاسخهایی رو به دنبال میاره که انشاءالله رو مفصل به این بحث ورود پیدا خواهیم کرد. تقسیم دیگری که جناب استاد شاکرین در برنامه قبل اشاره کردن، از منظر رویکرد نظری و عملی هم به الحاد میشه نظر افکند و از بحث‌های نظری ناظر به حوزه بحث‌های معرفتی است که آیا حالا خدا وجود دارد یا نه، دلیلی برای وجود خدا داریم یا نه، از این منظر بحث میشه. و الحاد عملی از جهت عملی در زندگی عملی طیفی از ملحدان به ترویج و تبلیغ مسئله الحاد می‌پردازن که جناب استاد شاکرین در انتهای برنامه گذشته از این منظر هم زنگ خطری را در فضای فکری مغرب زمین و هم برای خود ما در فضای جهان اسلام مطرح کردن که باید حواسمون باشه که گاهی از منظر عملی برخی ها مطرح میکنن که خیلی دغدغه‌ای برای وجود خدا در زندگی خودتون نداشته باشه، بدون خدا هم میتوان زندگی کرد. این بحثی است که طیفی از ملحدین مطرح میکنن که در واقع همون رویکردی که امروزه تحت عنوان سکولاریسم مطرح میشه به گونه‌ای در حوزه الحاد عملی است و متاسفانه این جریان در مغرب زمین مطرحه و به تبع انتقال رویکردها و نگاهایی که در فضای غرب بوده در جهان اسلام، گاهی این نگاه هم به فضای فکری جهان اسلام و حتی در حوزه زندگی عملی راه پیدا کرده که از این جهت باید دقت بیشتری داشته باشیم برای این مسئله. خب جناب استاد، این مقدمه من طولانی شد به جهت اینکه خواستم فضای بحث رو شنوندگانی که اگر احیاناً امروز به ما ملحق شدن در اصل فضای بحث قرار داشته باشن تا انشالله ادامه بحث الحاد رو داشته باشیم. قرار ما این بود که با اینکه شاخه‌های متعددی در حوزه الحاد مطرح میشه، یه تقسیم‌بندی دیگه تحت عنوان الحاد جدید و قدیم رو در برنامه امروز محور قرار بدیم و دیگه شاخه‌های دیگه رو به جهت بحث‌های علمی و بحث نظری صرف داره واگذار کنیم به اهل فن و اونایی که علاقمند هستن در عرصه تحقیق خودشون دنبال کنن.
بله، خب بله، همطور که فرمودید یکی از تقسیمات که در بحث فعلی ما هم اهمیت داره همون تقسیم به الحاد جدید و قدیمه. حالا الحاد جدید یا الحاد مدرن گاهی ازش یاد میشه، در برابرش الحاد کلاسیک یا سنتی یا قدیم گفته میشه. خب در واقع اون تقسیماتی که قبلا داشتیم از الحاد خیلی معنای روشنی داره. اون دوگانه هایی بود علمی فلسفی از منظر پایگاه معرفتی تقسیم میشد، یا به لحاظ روی کرد عملی بود یا نظری بود، یا مثلا فرض کنید که به لحاظ نوع موضع یا سلبی بود یا ایجابی بود. اینا کاملا معنای روشن و واضحی داشت. اما این یک تقسیم جدیدی است که در واقع بعد از قضیه 11 سپتامبر پیدا شد و الحاد رو دو قسم کرد، الحاد جدید و الحاد قدیم. و اول کسی که معروف تعبیر الحاد جدید رو به کار برد آقای گری ولف بود که بعد از قضیه 11 سپتامبر این رو به کار برد به دنبال نشستی که سران جریان الحاد جدید داشتند. خب این میگیم جدید، جدید یعنی چی؟ خود این الان محل بحثه. واقع قضیه اینه که این یک اصطلاح تعریف شده‌ای مانند تقسیم بندی های دیگری که داشتیم نیست و وقتی هم به کار میره یه مقدار ابهام معنایی داره، بی خصوص این که بعضی از اندیشمندان مانند آقای جان اف هابت و دیگران گفتن ما وقتی الحاد جدید رو بررسی میکنیم بالاخره ما حداقلش اینه که به لحاظ معرفتی هیچ چیز جدیدی نمیبینیم، همون چیزایی که دیگران گفتند، حالا چه اونایی که سلبی بودن چه ایجابی بودن، چه علمی بودن چه فلسفی بودن، میبینیم که حرفای مشابهی میزنن، حرفای مثل حرفای هیوم، مثل راسل و کسان دیگر. بنابراین خیلی تعریف دقیق اجماعی مشخصی که اینا رو بتونه به لحاظ خصوصیات محتوایی و معرفتی جدا بکنه این گونه نیست. پس وقتی میگیم جدید چی منظور هست، در واقع باید ببینیم در این کاربردی که الان وجود داره وجه غالب اینه که این جریان الحاد جدید یه جریانی در بین ملحدان هست که این ویژگی اصلش اینه که بسیار دین ستیزه. اگر بخوایم مهمترین خصیصش رو بگیم چی هست، اینه که دین ستیزه یا حداقل دینگوریز. البته این کاملا تو شعاراشون، توی حرفها و موزگیراشون آشکاره. بعضیاشون یه کمی با احتیاط موضع میگیرن، مثل آقای دنیل دنت، که حالا من این خصوصیات رو بگم بعد شخصیتاشون رو بگم و شیوه مطالبشون هم عرض کنم. ببینید در دوگانه هایی که قبلا داشتیم، علمی داشتیم و فلسفی، الحاد جدید روی کرده در واقع ادعا داره که علمی است، یعنی اصلا علمگرا هستن سردمداران الحاد جدید و به چیزی غیر از دانش تجربی به عنوان در واقع بنیان معرفتی هیچ باوری ندارن.
بله.
به همین دلیلم تکیهشون سعی میکنن بر دانش تجربی باشه. تو دانش تجربی هم بیشتر تکیهشون به نظریه تکامل داروینه، اما نه صرفا به عنوان یه نظریه سیست شناختی، بلکه به عنوان یک فلسفه و به اصطلاح داروینیزم فلسفیه که به دنبالش علوم شناختی تکاملی هم پدید میاد و خیلی مسائل دیگری که بعداً بیشتر روشن خواهد شد. پس اولا الحاد جدید اولین خصیصش دین ستیزی یا دینگوریزیه. دومین ویژگیش اینه که تو دوگانه علمی فلسفی علمیه و به فلسفه اعتقادی نداره، اگرچه لابلای مطالبشون گاهی بحثای فلسفی هم میکنن و به اصطلاح فلسفه ورزی هم، البته خیلی سست و کم مایه، ولی بیشتر تکیهشون بر علمه و خودشون ادعای صریحشون اینه که متکیه به علم جلو میرن. به لحاظ اون دوگانه نظری و عملی که عرض کردیم، الحاد جدید هر دو جنبه رو پوشش میده، یعنی هم الحاد نظری میدونه و باور داره و در واقع به لحاظ بنیادهای فکری سعی میکنه که وارد مباحث مربوط به حوزه خدا و باورهای دینی بشه و نقد بکنه، و هم به لحاظ عملی دنبال جامعه سازی الحادی است و تمام تلاشش رو میکنه که در واقع جامعه بشریت رو دین زدوده بکنه و همه چیز رو پیراسته از دین بکنه. این خیلی جدیست و از این حیث باز خطر زیادی وجود داره برای دین و دینداری از این ناحیه. به لحاظ دوگانه های دیگری که در این زمینه هم مطرح هست، مثلا سلبی و ایجابی، ادعا داره که ایجابیست، یعنی سعی میکنه از یک طرف بگه خدا وجود نداره، نه اینکه تردید در وجود خدا، و از طرف دیگر و مهمتر اینه که مدعی همه آنچه که دین متکفلش بود، ما میتونیم از طریق الحاد نسخه بهترش رو برای بشر تامین کنیم. پس آنچه که دینداران انتظار دارن دین براشون برآورده کنه، یا دین مدعیه که میتونه به بشر بده و خدماتی که برای بشر قرار داشته باشه، اولا این رو کاملا اینجور وانمود میکنن که این نیست و دین از این جهت ناتوانه و سوء کار کرد داره، اصلا به اصطلاح مال فانکشن داره، یعنی در واقع توی کارکردهاش دین نقش بسیار منفی برای بشر بازی کرده و به همین دلیل باید دین زدوده بشه جامعه. و میگن ما میتونیم از طریق همین نظریه تکامل و بنیادهای مبتنی بر اون از طریق علم میتونیم جایگزین بدیم و همه کارکردهای دین رو به نحو بهتر و مثبت‌تری تأمین بکنیم.
خیلی ممنون جناب استاد شاکرین. اگر اجازه می‌فرمایید ما در این بخش از برنامه بحث رو نگه داریم و فرصتی از شنونده محترم بگیریم که انشاءالله بعد از لحظاتی ادامه مباحث رو در تحلیل و بررسی الحاد خدمت حضرت‌عالی و شنوندگان محترم باشیم. الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله
شما شنونده برنامه رواق معرفت از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف هستید. بحث ما در سری جدید برنامه رواق معرفت نقد و بررسی الحاد است که با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین در خدمت شما هستیم. در مجال امروز در ادامه تقسیم بندی هایی که در باب الحاد داشتیم به الحاد جدید و الحاد قدیم به عنوان دوگانه و تقسیم دوگانه‌ای که در حوزه الحاد مطرح میشه جناب استاد شاکرین اشاره کردند که در باب الحاد جدید ویژگی هایی رو جناب استاد برشمردن که حالا نمیدونم آیا باقی مونده ویژگی هایی که استاد اشاره کنن یا نه میخوام بریم سراغ نقطه مقابل که الحاد قدیم باشه.
ببینید 8-9 ویژگی داره الحاد جدید ولی خیلی نیازی نیست که با اونها پرداخته بشه. مهمترین خصیصه الحاد جدید اون جنبه دین ستیزیشه و حرکتهایی که برای دین زدایی داره و جایگزین برای دین میخواد در واقع بگذاره که جنبه اثباتیش هست.
بله. خب نقطه مقابل الحاد قدیم دقیقاً نقطه همون اون دوگانه‌ای که اشاره می‌کردید بیشتر مثلا رویکرد فلسفی داره.
بله.
یا رویکرد
الحاد قدیم به لحاظ رویکردی هم توش جریان فلسفی وجود داره هم جریان علمی وجود داره. بعضی از کسانی که به اون جریان در واقع وابستگی دارن فلسفی به مسئله نگاه کردن، بعضی علمی نگاه کردن، گرچه جریان فلسفی غلبه داشته. اینا من عرض کنم وقتی ما میگیم الحاد جدید خوب توجه بشه، این تصور نشه که یعنی امروز هر کی ملحد هست تو جریان الحاد جدیده. نه، الحاد جدید همین امروز در میان ملحدان اقلیته. در میان خود ملحدان در سطح جهانی در اقلیت هستند. یعنی بسیاری از کسانی که ملحد هستند در واقع اصلا بیزاری میجویند و تبری میجویند از این جریان و در واقع این جریان رو به گونه میبینن که چهره الحاد رو تخریب کرده، آسیب زده و میدونید تقریبا یه حالتی شبیه خشونتگرایی که در به نام دین شما فرض کنید مثل جریان القاعده که اکثر دینداران خود
متدینان گریزان
بله ازشون گریزانن و حرکت اونا رو مخرب برای خود دین و چهره دین میدونن. همین اتفاق در مورد اینها هم در واقع وجود داره و افتاده و خیلی از کسانی که در واقع تفکر دینی ندارن خدا باور نیستن ولی حرکت اینها رو یک حرکت ضد بشری میدونن، یک حرکت مخرب و زیانبار میدونن. حتی مثلا ببینید بعضیشون میگن که خب فرض کنیم خدا نباشه، کمان که میگن ما هم اعتقاد به خدا نداریم اما خدا باوری برای بشر مفیده.
بله کارکردهای مثبتی داره.
کارکردهای مثبت داره. حتی اگر یه امر غلطی هم باشه یوزفول فیکشن هست. یه مجهول مفیده. چرا شما میایید ضربه به انسان میزنید؟ چرا امنیت بشر رو در واقع میاد تخریب میکنید؟ این امنیت روانی که در پناه دین داره رو شما میاد بهش آسیب میزنید. پس خیلی از کسانی که امروز ملحد هستن با این جریان مخالفت دارن.
یه نکاتی رو برخی از همین ملحدین تو آثارشون، مثلا البته خب تو الهاد فلسفی راسل هم داره این بحث رو، ولی تو الهاد علمی دیدم برخی ها مثلا هافکینگ این بحث رو داره، نقد جدی اخلاق دینی میکنن و میگن هر جا دین بوده به اخلاق آسیب رسیده، دین سبب مثلا بدبختی هایی برای بشر بوده. جنگ و نزاع رو ببینن عمدتاً بین متدینان رواج داره. میانبان رو نگاه کنید، فلسطین رو نگاه کنید، سربستان رو نگاه کنید، میگن این نوع نگاه به دین برمیگرده. این دامه الهاد جدید مطرح میشه.
ببینید بیشتر جریان الهاد جدید این مباحث رو داره پراکنده میکنه و بست میده. اینا به گونه‌ای قبلا هم خفیفش بوده، مطرح میشده، ولی جریان الهاد جدید به شد دت اصرار داره که دین رو در واقع ریشه خشونت معرفی کنه. این مهمه. ببینید ریشه خشونت معرفی کردن، اساس خشونت ها و روی مسئله به نام جنگ های مذهبی خیلی مانور میدند و جوری تصویر سازی میکنن که انگار دنیا همه جنگ است، این جنگ ها هم جنگ های مذهبی است و ریشه اصلی اینها دین است و اگر دین رو شما از جامعه بشری حذف کنید دنیا دنیای راحت و صفا و خیلی. ببینید آقای هیچنز و آقای داکینز جنجالی ترین این چهره ها هستن. ببینید یه نکته که آقای هات برش اشاره میکنه، میگه ببین اینها کارشون نفرت پراکنی در رابطه با دینه، سعی میکنن دین رو منفور جلوه بدند و یکی از راهش همینه که بگن اصلا شما میگه دین، تا حالا گفته میشد تو تمام دنیا دین منبع اخلاق، دین آموزشگر اخلاق، اگر دین نبود واقعا اخلاقیات به شدت آسیب میدید و اینا خیلی از ملحدان هم گفتند و اینو باور دارن و دین رو به لحاظ کارکرد اخلاقیش بسیار تحسین میکنن. اینا دقیقا همه ی آنچه که جز محسنات دینه رو سعی میکنن برگردونن به یک نقطه ضعف، به یک نقطه منفی. از جمله در حوزه اخلاق میگن اصلا اخلاق چیه؟ دین اصلا اخلاق رو تباه کرده، دین اخلاق رو فاسد کرده، دین اخلاق خشونت رو ترویج داده، دین اخلاق تبعیض رو ترویج کرده و خودخواهی رو در واقع پرورش داده. یه همچین کارنامه سیاهی به لحاظ اخلاقی برای دین ترسیم میکنن و جالبم اینه که اتفاقا بعضی از اینها از این هیچ کینه شدیدی هم از اسلام دارند. ببینید آیه سم هریس تو کتاب پایان ایمانش به صراحت میگه، میگه که ما با جنگ در اسلامیم، ما با جنگ در اسلام هستیم.
دلیلش چیه؟ همین بخاطر مثلا نوع
بله در واقع همین
اقبالی که به اسلام داره میشه
و این که میگه اسلام در واقع حرکت‌های افراطی خشونتگرا رو داره ترویج میکنه و ما به جهت در واقع به عنوان غرب متمدن و اینا با اصلی در واقع این رو از بین ببریم.
خب جناب استاد، ما چون وقت چندانی هم نداریم همینجا با ما نقطه پایانی به این بحث بپرسم تا ان شاءالله تفصیل و تحلیل بیشتر و نقد دقیق‌تر شو واگذار کنم به جلسه آینده. در گذشته خب امکان اطلاعاتی که برای بشر فراهم بشه مراجعه کنه با آثار اصیل و این نسبت‌هایی که داده میشه رو کشف کنه که درسته یا نادرسته یه مقدارش سخت بود برای بشر، ولی با توجه وضعیت ارتباطی که امروزه هست و ترجمه آثاری که صورت میگیره، اینکه واقعا اینا مراجعه واقعا به متون اصیل ندارن، یه مرزی بین دین و دینداران قائل بشن، اینکه حالا مثلا اگر داعش برفرضم اگر بگیم که در بین ادیان طیفی از مسلمین نگاه‌های افراطی و خشونت طلب دارن، مثلا داعش. خب اینا، این همه مسلمانان، جمعیت 1 میلیارد اندی مسلمان که هست، خب همه مقابله با داعش داره میکنه. آیا این زمینه براشون نیست؟ نمیبینن؟ تعمدی بر این قضیه دارن؟ یعنی چیز برنامه‌ریزی شده است که بیان برای ضربه زدن به اسلام، یا نه واقعا زمینه برای اشراف اطلاعاتی براشون نبوده؟
ببینید، این که اطلاعات و زمینهای اطلاعاتی براشون نباشه، این اصلا نمیشه این حرف رو زد. کمان که تو خود غرب، ببینید، حالا ما به عنوان مسلمان از اسلام دفاع میکنیم، جواب میدیم، اما در غرب بسیاری از دانشمندانی که خودشون هم خدا باور نیستن با اینا مخالفت کردن.
بله.
و یکی از انتقاداتی که بهشون دارن اینه، میگن شما حداقل بیایید بین دینداری میانه رو
و افراطی،
دینداری افراطی
تفکیک
قائل بشید، بگید این نوع دینداری این آسیب ها رو داره، اون نوع دیگر اینجوری نیست. و اینا اصرار دارن بر این که اتفاقا روی این تفکیک خط بکشند و میگن نه، دین خشونت زاست، اون کسی که در واقع رفتار اعتدالی داره، این هم در واقع یک بشکه باروتی در وجودش هست که
زمینه رو داره،
زمینه رو داره و هر آن ممکنه که خطرساز باشه و بنابراین این رو مخالفت میکنن. به خصوص به یه چیزایی هم انگوش میگذارن، میگن ببینید مثلا در مورد فتوایی که حضرت امام در رابطه با قتل سلمان رشدی دادند، آقای سمحریس روی این انگوش میذاره، میگه من بعضی از شخصیت‌های خیلی معروفی که جهانی هستن، حالا تو کشور ما خیلی معروف نیستن ولی تو کشور غربی معروفن، میگه با بعضی از اینا که به عنوان چهرهای برجسته اسلام میانه رو هستن، وقتی صحبت میکنم از فتوای آیت الله خمینی در مورد سلمان دفاع میکنن. میگه پس ببینید، پس کدوم میانه رو؟ اینایی که مشاهیر برجسته و متفکران بنامی هستن که میانه رو هستن و با افراطی‌گری ها مخالفن. حالا افراطی‌گری هم که اونا میگن چیه؟ ممکن ما ذهنمون فقط بره رو داعش. اونا میگن نه، مثلا حماس رو تروریست به حساب میارن،
حزب الله رو مثلا،
حزب الله، اینا رو جریان افراطی به حساب میارن. خب میگن نه، ببینید از فتوای آیت‌الله خمینی اینا دفاع میکنن، پس کدوم جریانه؟ بله. و بنابراین اینا، این نحوه موزه ها بیشتر این رو تقویت میکنه که اینا بالاخره ریشه سیاسی هم دارند،
میرن پشت صحنه های جدی از سوی جریان های ضد اسلامی. در واقع شاید همون بحث استکبار و
بله،
نگاهی که از سوی شیطنت آمریکا و اسرائیل و اینا، که برخی از شواهدش هم هست توی فضای علمی، هستانیم اشاره کردید در برنامه گذشته.
یعنی من یه نمونه رو خیلی کوتاه الان اشاره کنم، مثلا آقای داکینز اخیراً بحث یهود ستیزی رو مطرح کرده. خب شما که بحث دین و اینا رو کار نداری، این یهود ستیزی چیه؟ مثلا یهود ستیزی نداریم در اسلام. حالا اون مظلوم در ستم دیده‌ای که توی غزه در برابر یه رژیم ظالم اصلا کاری به جنبه دینی نداره، این شد یهود ستیزی؟ اینا نشون میده که خیلی جنبه سیاسی قویه.
درسته. خیلی ممنون جناب استاد چاکرین از توضیحاتی که در برنامه امروز رواق معرفت در توضیح الحاد جدید و مدرن داشتید. انشاءالله در فرصت آینده نقد و بررسی این نوع نگاهی که در فضای الحاد مطرح میشه رو محور بحث قرار خواهیم داد و توضیحات تکمیلی و بیشتر جناب استاد چاکرین رو در این حوزه خواهیم شنید. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز رواق معرفت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست
درود بر شما یاران گرامی، شنونده های خوب رادیو معارف، شنونده برنامه رواق معرفت